بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین آمین رب العالمین السلام علی الحسین و غلا علی ابن الحسین و غلا اولاد الحسین و غلا اصحاب الحسین. روزهای چهارشنبه بحث رجالی با سروران عزیز داشتیم، علارم این که امروز خیلی کسالت دارم و مریضم، حالا نمیدونم تقدیر الهی چه خواهد شد، آیا سرماخوردگیست یا کروناست، خداوند عالم هست. حیفم اومد که حداقل دقایقی رو، برخی از دوستان سوالاتی هم داشتند، برای پاسخ به این سوالات چند دقیقه محضرتون بحث رجالی عرض داشته باشیم و عرضه کنیم. یکی از بحث هایی که در رجال، در کتب رجالی نوعا مطرح شده، مثل کتاب درایه صفحه 29، رعایه صفحه 335، منتقل جمان صفحه 34، الفواید الرجالیه للوحید رحمت الله علیه صفحه 49، رجال خاقانی صفحه 205، مقیاس الهدایه صفحه 1 جلد 1 صفحه 288 تا قاموس رجال جلد 1 صفحه 11 و اصول الحدیث و احکامه صفحه 93. در نوع کتاب‌ها در بحث‌های رجالی، یکی از بحث‌های رایج اقسام حدیث هست. حدیث از زاویه‌های مختلف انقساماتی پیدا می‌کنه، تقسیماتی برای حدیث عارض میشه و در نتیجه اسم‌های خاصی بر اساس اون خصوصیتی که به حدیث در این انقسام عارض میشه، حدیث اسم‌های مختلفی پیدا می‌کنه. مثلا حدیثی داره اسمشو میگن مزید. مزید چیه عرض میکنیم، حکم مزید چیه. یا مثلا حدیثی داریم بهش میگن مدرج، و خود مدرج چندین قسم هست. حدیثی داریم بهش میگن مشترک، مراد از مشترک چیه. و اگر حدیث مشترک شد چطور ما تمییز بدیم؟ گاهی ممکنه یک راوی در چند حدیث مطرح شده، در یک یادی در یک حدیث یا دو حدیث راوی مطرح شده، این راوی مشترکه، نمیدونیم منظور چیه. مثلا جابر در حدیثی مطرح شده، نمیدونیم منظور از این جابر ابن یزید جهویه یا جابر ابن عبدالله انصاریه. بالاخره به چنین حدیثی گفته میشه مشترک، و تمییز دادن این که کدام یک از این روات منظوره بالاخره جای بحث داره. بده خواهیم گفت اگر این مثلا یک اسمی هست در روایت مطرح شده بین 5 نفر این مشترکه، اگر کل این 5 نفر همشون موثق باشن، عادل باشن، خب هر کدومشون منظور باشه حدیث حجیت خواهد داشت. اما نه، یک اسمی هست که اگر یه نفر منظور باشه اون عادله، ولی نفر دیگر منظور باشه کاملا یک آدم کذاب و وزاع الحدیثه. اینجا عملا دیگه این حدیث از حیز انتفاع خارج میشه. عرض میکنیم که آیا بالاخره اشتراک موجب ضعف راوی و روایت میشود یا نمیشود؟ یکی از اقسام حدیث هم مزمره که قبلا هم گفتیم، اسم مبارک معصوم رو نمیاره، ضمیر میاره. مثلا محمد ابن مسلم میگه که سألتهو، معلومه که محمد ابن مسلم یا از امام صادق علیه السلام سوال میکنه یا از امام باقر علیه السلام سوال میکنه. یا مثلا زراره اگر بگه که مثلا سألتهو، معلومه زراره از یک آدم عادی نمیگه سوال بکنه. بالاخره این تالیتل به معصوم بود و مورد اعتماد معصوم بود، از همه بیشتر امام به او عنایت داشت. در صورت این احادیث با این انقساماتی که مطرحه، اینها را اجمالا توضیح بدم در این فرصت کوتاهی که در حال کسالت دارم عرض میکنم، دقت بفرمایید. حدیث مزید اون حدیثی است که شامل به یک زیادت و اضافه است که در سایر احادیثی که روایت شده این زیادت وجود نداره. به یه اینچین حدیث گفته میشه المزید و علا غیره، این روایت زیادت داره نسبت به غیر خودش. حالا این زیادت چند جور ممکنه که محقق بشه. گاهی زیادت در متن حدیثه، یعنی در روایت راوی یه جمله یه کلمه‌ای که در برگیرنده یک معنایی هست اضافه کرده، در روایت دیگر راوی دیگر چنین اضافه‌ای نداره. مزید پس گاهی در متن خبر چیز اضافه شده. یه دفعه نه، مزید در اسناده. مثلا آقای زید یک روایت رو که نقل میکنه شامل سه راویه، آقای عمرو روایتی رو نقل میکنه شامل چهار راویه، پنج راویه. اینجا مزید در اسناده. خب اینجا زیادت در متن، اگر این زیادت توسط یک آدم ثقه و ضابط و عادل صورت بگیره هیچ اشکالی نداره، این زیادت مورد اعتماد خواهد بود و مقبولیت خواهد داشت. اما اگر نه، این ازدیاد و اضافه کردن توسط یک آدمی که موثق نیست در حدیث صورت بگیره، نه اونجا دیگه مورد اعتماد نخواهد بود. خب مگر اینکه اونجایی که ثقه باشه گفتیم اشکال نداره مورد اعتماده، اگر طوری باشه این اضافه کردن باعث بشه که به اصطلاح دوتا روایت به نوعی تضاد معنوی بینشون پیش بیاد، اینجا عملا بین دوتا روایت تعارض برقرار میشه. پس اگر زید راوی کلماتی را در متن روایت اضافه کرده و ثقه هم هست و این اضافه باعث میشه که از نظر معنا کاملا تفاوت و تضاد پیدا میکنه با اون روایتی که عمرو روایت کرده، عملا این دوتا روایت با هم میشن متعارض. قاعده تعارض را باید پیاده بکنیم، اگر ببینیم کدومش اقوا هست، کدومش به اسلام موافق کتابه، کدومش مخالف عامه است، کدومش عدل اورع، اینها بالاخره اگر رجحانی باشه فبه ها و نیم المطلوب و الا تعارض را تساقط ها میشه. خب اگر زیادت در متن باشه همین بود که عرض کرد. اگر زیادت در سند باشه، مثل این که در اون روایتی که مزید اضافه کرده به اصطلاح مسند مطرح کرده روایت رو، ولی راویان دیگر مرسل نقل کرده. خب طبیعتاً مسند مقدم بر مرسل میشه. یا یکی از راویان که مزید داره در سند وصل کرده به معصوم، ولی دیگران قطع کردن رابطه را. خب معلومه که اونی که وصل به معصومه مقدم بر اون است که مقطوع هست. این است که در این چنین جاها پس معلومه که مشکلی پیش نمیاد و اونی که مسنده مقدم میشه، اونی که وصل شده مقدم میشه و خیلی روشنه. چرا؟ برای اینکه اون کسی که سند اضافی آورده یا وصل کرده به معصوم ممکنه که به اصطلاح اطلاعی داشته که اون دیگران نداشتن. خب طبیعتاً این مقدم خواهد بود. خب یکی از انقساماتی که در حدیث مطرح شده، گاهی به حدیثی میگن مدرج، حدیث مدرج. حدیث مدرج حدیثی است که راوی کلماتی را از خودش در لابلای جملات امام معصوم گنجانیده، به نحوی که آدم خیال میکنه که اینم جزء کلام امام معصومه. خب اینم باز چند جور قابل تصوره. یه دفعه این در متن چنین اتفاقی میفته، مثل این که عرض کردم راوی در وسط حدیث یا در آخر حدیث کلامی که مال خودشه آورده برای تفسیر کلام معصوم، ولی چنین توهم میشه که همش مال معصومه، در حالی که نه، یه قسمتی از این حدیث مال خودشه، برای تفسیر و توضیح کلام معصوم آورده. این یه دفعه این چنینه، این مدرج که داخل شده در حدیث کلام راوی. یه دفعه نه، در سند چیزی داخل شده. مثلا دو تا روایت، روایتی که زید نقل میکنه در ضمن بیان فلان راوی یه کنیه ایم آورده، یه لقبی ایم آورده، به این نحوی که یعنی میخواد بگه من نه تنها اسم این راوی رو میدونم، لقب و کنیهش هم میدونم، ولی دیگری نه، فقط خود راوی را. این اضافه ایست در سند. یا مثلا روایتی هست برخی از راوی ها این رو در ضمن روایت میگه ان بعض اصحابنا، و ما میدونیم که این آقا که میگه بعض اصحابنا نوعا از آدمهای عادل و موثق نقل خبر میکنه، این روایت را به اصطلاح مرسلینا نمیکنه این نقلش، چون میدونیم هر وقت این بعض اصحابنا بگه معلوم آدمهای موثق و عادل را ایشون اراده میکنه از بعضی از اصحابنا. اما دیگری نه، به جای بعضی از اصحابنا اسم دو سه نفر رو میاره، یعنی میخواد بگه که این بعضی از اصحابنا رو من میشناسم اینا کیها هستن، و لذا به جای تعبیر کردن بعضی از اصحابنا اسمهاشو آورده. این چنینه. خب یا در پیش یک راوی گاهی دو تا متن مختلف هست با دو تا سند مختلف، یکی را داخل میکنه در دیگری، یعنی دوتا را یکی میکنه، میخواد بگه که این دوتا روایت دوتا نیست، یکیه. اینم بهش میگن پس مدرد. پس حدیث مدرد تارتن در متن چیزی داخل حدیث میشه از کلمات راوی، گاهی در سند چیزی اضافه میشه، گاهی نه. بعض اصحابنا کسی تعبیر کرده، این میاد بعض اصحابنا را کنار میذاره، اسم دو نفر سه نفر را جاش مینویسه. خب این نسبت به اون روایت دیگر که بعض اصحابنا است، مدرج چیزایی اضافه در سند داخل شده. خب این هم اقسام حدیث مدرج هست که بالاخره این حدیث مدرج اون کسی که ادراج میکنه به اون میگن مدرج. در برخی از کلمات بزرگان کلمه مدرج تعبیر شده، ولی به نظر میاد که نه، مدرج یعنی ادراج کننده، یعنی کلماتی را، جملاتی رو در وسط حدیث داخل کرده به عنوان توضیح و تفسیر، یا به جای زمین این که اسم را بیان کرده کنیه و اینها را داخل کرده، یا به جای بعضی از اصحابنا اسم دو سه نفر را آورده. خب این هم حدیثه که این بین در اصلاح رجالی مدرج پس روشن شد، مدرج در متن، مدرج در سند و مدرج در دو تا متن مختلف که یکی را در دیگری ما مندرج کنیم. یکی از اصطلاحات در باز رجال گاهی به حدیث میگن حدیث مشترک. حدیث مشترک اون است که یکی از روات یا دو نفر سه نفر از روات مشترک باشن بین ثقه و غیر ثقه. اینجا باید رجوع بکنیم به روشی که ما تمییز بتونیم بدیم بین این مشترک ها. وقت تمییز در بین مشترک ها به سه روشی میتونیم ما به اصطلاح به دست بیاریم. یه دفعه قرائن زمانیه و مکانیه به ما کمک میکنه، یه دفعه نه، خود راوی رو میشناسیم به ما کمک میکنه تمییز میدیم، یه دفعه مرویه انه را ما ازش استفاده میکنیم تشخیص میدیم این مشترک منظور کیه. راه دیگر این است که اسانید را اینقدر ممارست داشته باشیم به سندها و ملاحظه بکنیم تا بتونیم تشخیص بدیم که این مشترک منظور کیه. مثلا به عنوان مثال قرائن زمانی کمک میکنه گاهی. مثلا جابر روایت کرده از حوادثی که در زمان خود رسول اکرم یا زمان حضرت امیرالمومنین علیه السلام یا زمان حسنین صلوات الله علیهما و لعنت الله علی قاتلیهما. خب اگر جابر مباشرتا روایتی رو نقل بکنه، خب از عصر پیغمبر، از عصر امیرالمومنین، از عصر حسنین علیه مصلات و سلام، معلومه این مراد جابر بن عبدالله انصاری است که به قول مرحوم شیخ طوسی ایشون در جنگ بدر حضور داشت و 18 غزوه را در محضر پیامبر اسلام ایشون حضور داشته و در سال 78 هم از دنیا رفته، در صفحه 12 رجال شیخ طوسی. خب اگر چنانچه در سند حدیثی جابر به تنهایی ذکر بشه، از پیغمبر یا از علی علیه السلام یا از حسن این چیزی نقل بکنه، این قرائن زمانیه به ما کمک میکنه که بفهمیم این جابر بن عبدالله انصاری است. اما اگر نه، جابر روایت بکنه از حوادثی که در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام اتفاق افتاده باشه، خب ولو اینکه جابر امام باقر علیه السلام را درک کرد، ولی اون زمان دیگه خیلی کهولت سن داشت و به اضافه اینکه بالاخره امام عملا خانه نشین بود، نه جنگی بود نه حادثه‌ای بود، اگر جابر نامی از امام باقر یا از امام صادق علیه السلام حکایتی قضیه‌ای را حادثه‌ای را نقل بکنه، معلوم میشه که جابر ابن یزید جحفی هست. چرا؟ چون جابر ابن یزید جحفی به قول مرحوم نجاشی، چون میفرماید که جابر ابن یزید جحفی با امام باقر و امام صادق علیه السلام ملاقات کرد و در ایام امام صادق هم از دنیا رفت، در سال 128 هجری، در رجال نجاشی صفحه 128 رقم 332. پس اینجا میبینیم که اون قرائن زمانیه به ما کمک میکنه بفهمیم کدوم جابره که نقل میکنه، آیا جابر زمان پیامبر اسلام یا جابر زمان صادقین یا باقرین علیه مسلات و سلام. یه دفعه از مروی انه ما میفهمیم که منظور چیه. مثلا کلینی اگر روایت بکنه بگه ان محمد ابن یحیی، خب ما چند تا محمد ابن یحیی داریم؟ اگر کلینی بگه ان محمد ابن یحیی، مراد محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قومی است. اما اگر خدمت شما عرض کنم احمد ابن محمد ابن عیسی یا علی ابن مهزیار از محمد ابن یحیی نقل بکنه، مراد از اون محمد ابن یحیای خدمت شما عرض کنم مراد از این محمد ابن یحیای خزازه، محمد ابن یحیای خزاز. و همچنین اگر احمد ابن محمد از امام رضا علیه السلام نقل خبر بکنه، ما چند تا احمد ابن محمد داریم؟ خب مراد از اون احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی است. اما اگر احمد ابن محمد از امام هادی یا از امام عسکری نقل بکنه، نقل خبر، مراد احمد ابن محمد ابن خالد برقی است، نه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی است. میبینیم که پس بنابراین گاهی قرائن زمانیه به ما کمک میکنه بین مشترک ها تمییز بدیم که این جابر ابن عبدالله انصاریه یا جابر ابن یزید جحفیه. گاهی با از خود راوی میتونیم درک بکنیم، گاهی از مروی عنهش میتونیم درک بکنیم. خب راوی اگر مشترک باشه چه بلایی به سر روایت میاد؟ یه دفعه این است که راوی که مشترک هست، اطراف شبهه همه شون آدم های موثقی هستن، خب اینجا هیچ مشترک بودن هیچ ضرری نمیرسونه، برای اینکه همه شون ثقه هستن، چه فرق میکنه این آقا باشه اون یکی باشه اون یه سومی منظور باشه. مثلا فرض کنید که احمد ابن محمد، ما چهار نفر داریم، هر چهار نفر فرض کنید که موثقه، عادله، خب ولو ما نتونیم تشخیص بدیم کدومشونه وقتی که هر چهار تاشون ثقه باشه مشکل ایجاد نمی کنه. اما اگر نه مشترک باشه بین ثقه و غیر ثقه، اینجا باید تفحص بکنیم تا بتونیم تمییز بدیم. اگر تونستیم تمییز بدیم، دیدیم بله این منظور فلان راوی است که ثقه است قابل قبوله، یا منظور فلان راوی است که ثقه نیست کذاب مردود میشه، یا نتونستیم کشف بکنیم، مجبوریم چیه؟ توقف باید بکنیم. روایت دیگری همون مزمر بود که عرض کردیم گاهی خدمت شما عرض کنم، روایت مزمر میشه. البته اینجا باید ببینیم مزمر کیه، ولذا در کفایه یادتون هست که در استصحاب مرحوم آقای آخوند 3-4 تا روایت نقل میکنه برای دلیل استصحاب، در 3-4 تاش مزمره هست، ولی ایشون رو تعبیرش میکنه که لکون مزمره ها زراره الازمار و لا یزر، چون مزمر و زمیر آورنده است زراره است، این ازمار هیچ ضرری نمیرسونه. این است که پس بنابراین مثلا فرض بفرمایید که محمد ابن مسلم در کافی هست جلد 3 صفحه 510 حدیث 1 ان حریز ان محمد ابن مسلم قال سألتهو ان الحبوب ما یزکا منها، از امام سوال کردم از حبوبات که زکاتشون چگونه هست. خب سألتهو چون محمد ابن مسلم معلومه یا امام صادقه یا امام باقر علیه السلام هست. یا مثلا کشی در رابطه با ابراهیم ابن عبدالحمید ذکر میکنه که ایشون در مسجد کوفه مینشست و میگفت که اخبرنی ابو اسحاق کذا، قال ابو اسحاق کذا، منظور از ابو اسحاق امام صادق علیه السلام بود. ولی غیر از ابراهیم ابن عبدالحمید گاهی نقل میکرد حدثن صادق علیه السلام، گاهی دیگری نقل میکرد حدثن العالم قال العالم، چهارمی پنجمی نقل میکرد حدثن شیخ قال الشیخ حدثن الشیخ. بالاخره در مسجد کوفه ایشون در رجال کشی صفحه 446 رقم 839 ایشون میفرماید که در مسجد کوفه جمع کثیری جمع میشدن از اصحاب شیعه و هر تک تکشون از امام صادق علیه السلام با یه اسم خاصی کنایه می آورد. بعضی ها اسم حضرت رو ذکر می کردن، بعضی ها خدمت رو عرض کنم کنیه ی حضرت را ذکر می کردن. بالاخره اون ناامنی و زمان تقیه مشکلات خاص خودش رو داشت. پس اینا توجه فرمودید که ما تقسیم بندی هایی اسامی مختلفی که برای حدیث از زاویه های مختلف اسم خاصی و اصطلاح خاصی در رابطه با به اصطلاح به حدیث نامگذاری میشه، حدیث مشترک، حدیث مدرج و حدیث مزمر و اسمای دیگری که مورد بحث قرار گرفت. انشاءالله در جلسه بعدی 2-3 بحث دیگری باز در این رابطه داریم که انشاءالله محضرتون عرض میکنم. از محضرتون التماس دعا دارم، همه مرزای اسلام را انشاءالله دعا کنیم. خداوند به همه شفای عاجل و کامل عنایت بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.